پنجمی ایول است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شاله گلخواجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع روز. اینترپول تاجیکستان را از کشورهای فعال نام برد که معلومات نامه ها را در مورد جنگجویان خارجی به این نهاد بین المللی پیشنهاد میکند. بدرفتاری در اداره ملی سم مفتیش با الفاظ قبیح دو زن را برای برهنه شدن مجبور کرد.
مفتیش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیز باز شده است.
فواره های بی‌آب و یا چرا در گرمی تابستان تعداد از فواره های دوشنبه فعال نیستند؟ ساکنان میگویند برای فرار از گرمی در جستجوی کلو دریا میشوند. برنامه را از یک ترکیش در نقطه فروشی سوزیشوری در نویه لیلک خریستانی هم مرز با تاجیکستان شروع میکنیم. در پای این سختار چهار نفر جراحت برداشتند. وزارت حالت های فوق‌العاده خریستان اعلان کرد که یکی از آنها شهروندی خریستان و سه تن دیگر شهروندانی تاجیکستان هستند. سختار بگاهی دیروز به عمل آمد. این نقطه فروشی سوزیشواری در نزدیکی مرز تاجیکستان واقع است و در خاموش کردن آتش مقامات تاجیک نیز یاری دادند. مجروحان در بیمارستان بستری هستند. در نتیجه سوختار 9 ماشین برکش و سبوکرو نیز آتش گرفته است. سبب های سوختار مشخص کرده می شود. یک نماینده بلندپایه اینترپول تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داد که پیوسته درباره جنگجویان خارجی معلومات را در اختیار این نهاد میگذارد. در این مورد الیزابت نیوگیبر روز 2 ایول ضمن نشست در سازمان ملل متحد اشاره کرد.
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستانی خارجی را منظم در اختیار اینترپول میگذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها میافزاید.
Since the start of Project Halcon in March 2017,
در نشست کمیته مبارزه با تروریسم نماینده تاجیکستان جانبیک حکمتوف شرکت داشت و از حزب ممنوع نهضت اسلامی باعث سازمان تروریستی نام برد که میخواهند کشور را ناامن کنند. او اظهار امیدواری نمود که جامعه جهانی برای به جوابگاری کشیدن اعضای این حزب کمک خواهد کرد. دولت تاجیکستان در گذشته اسم مویدین کبیری رئیس حزب را برای پایگردی بین المللی به اینترپول داده بود، اما بعدا نام او را با طلب حامیان حقوق و سازمان های بین المللی از فهرست خارج کردند.
Project Halcon has resulted in the submission of
رومیرم با موضوعهای دیگر. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری با چرخش در آمد که در آن زنی را مجبور میکنند لباسهایش را بکشد. طبق خبرهای رسیده این نوار در یکی از شعبه‌های ملیسه ولایت سمرقند ازبکستان برداشته شده است و این زن هم به دزدی متهم بوده است. نواری با اصطلاح تفتیش گمانبر در اختیار رادیو آزادی است. من قبل از برنامه با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجین اسلام صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که نوار چگونه به دست آنها افتاد.
خب این نوار را کارمند کارهای داخلی شهر کتقرغان ولایت سمرقند فرستاد. گویا او همکسب همکار شخصی که این نوار را گرفته است بباشد و نفری که این نوار را میگرد یک زن را که گویا با دوزی دستگیر شده است در بازار شهر کتقرغان با لحنای شدید مجبور میکند که لباسهایش را کشد و این را ما روز چهارم حادثه گویا روز سیوم رخ افتاده است.
سیروجین، آیا شما یکان دلیل دارید که این نوار صحنه‌سازی نیست برای بدنام کردن مفتیش ملیسه؟
نه، اصلا امکانش نیست، چون که صحنه سازی نیست. زن مجبور می شود اول لباس های مثلا درمانش را باز بکشد و بعدا حتی تماما اوریان شود و صداهایی که ما می شنویم از طرف دیگر زن دیگر را نیست مجبور می کند. اون نفری که به ویدیو می گیرد و تصویر می گیرد همکار او دیگر زن را که او نیست متهم گردید است گویا با دزدی دستگیر شده است لباس های اون را مجبور میکنند که بکشد و خود آن مرد که این نوار را گرفت در صحبت با ما اعتراف کرد که پشت ویدیو او بود و خودش کارمند اداره داخلی شهر کرتقرغان می باشد.
خب حداقل سروجین برای خودتون شما شخصیت این جبریده ها را معین کردید تا به حال؟
داستان کل نماینده داستان کل تاکید کرد که این مسئله به شأن و شرف یک شخص وابستگی دارد، آنها نمیتونند جزئیات بیشتر را در این باره به ما بگویند، ولی تفتیشات ادامه دارد و خود پلیس که مفتش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باز شده است.
و سوالی از همه مهم فکر میکنم سروجین، بالاخره این دو زن واقعا هم دوست بودند یا نه و از بدن آنها چیزی را پیدا کردند؟
نه، اصلا چیزی پیدا نکردن و شب همان روز، روز سیومی جولای ایول، آنها را دیگه اجازت دادن که به خانه شان روند، ولی آنها گویا به دادستانی ولایت برای عرض کردن این حادثه رفتند و شکایت کردند. تقدیر آنها را نمیدانیم، ولی عکس عملش در خود ازبکستان خیلی خیلی زیاد بود.
همکارم سروجین اسلام بود که با پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. در ضمن قبل از شروع برنامه خبر رسید که دوستانی کلی ازبکستان واقعا هم در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایتی باز کرده است. همزمان مفتش از این دو زن عذر پرسیده است، اما تا کجا عذر او قبول شده است معلوم نیست. ما برمیگردیم به تاجیکستان که در آنجا وزارت امور داخلی تاجیکستان دو کارمندش را جزا داده است. این دو خادم به مراجعه شهروندان بی‌اعتنایی کردند. مسئولین این نهاد میگویند تنبیه آنها بر اساس شکایت یک کاربر فیسبوک و به خاطر پایمال نمودن مقررات این نهاد صورت گرفته است. وزارت امور داخلی با نشر این خبر تاکید میکنند که تمام مراجعات و عرض شهروندان که تاریخ تلفن باوری به این نهاد میرسند حتما بررسی میشوند. برنامه را ادامه میدهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار سبقت بازی های فوتبال میانی دسته های بانوان دایر میگردد. در این مسابقه شش گروه از مناطق مختلف کشور با هم رقابت خواهند کرد. دخترانی فوتبال بازی تاجیک میگویند برای رسیدن به این آرزو و توپ دوانی در میدان تلاش زیاد کردند و تا یک اندازه با عقیده های شخص شده در جامعه پیروز آمدند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد.
فوتبال بازی سایرام رو مربی ها در مکتب دیدند.
بازی مخول سپاه افتاد که میمونند تا پدر مادر که بیای دمو تیرنف کنه. با ما گفتم خیلی میپرسیم که اگر موندای میونگ و خیر افتم خیلی پدر مادر مسئله کردم.
پدر رو توانست راضی کند. گپشون با مادرش نپخت.
اوچان بیسا وقت پروتی بود که نره میگه و اوتان میگه که برا.
حالا سایرام حملگری دسته فوتبالی بختر است. در جامعه تاجیک رو آوردن دختر به فوتبال هنوز مقبول نیست. بیشتری دختران برای آنکه بازیگر فوتبال شوند برای آرمان‌های خود باید مبارزه برند. والدین رو مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. قربانگل کاپیتانی دسته بختر است. او دختران زیادی رو به فوتبال جلب کرده است، اما تأسف می‌خورد بعد خانه‌دار شوی کریرشون تمام می‌شود.
برای خیلی ما محنت کردیم برای پدر و مادر و اکا و برای دختر و فوتبال موندن. حوزه اگه باید ما شوهرها را باید خونه گردونیم، یعنی فکت دلیل نشان شما بزنیم که در کورای برای زن مادر با تمرین مشغول شدن. حاضر نیست چون این دختره که بعد شوهر کردنش یعنی چکار کرده است تمرین کرده است و فوتبال باز برگشته است.
دخترانی باختر برای اشتراک در نخستین سبقت جمهوریوی بعد دوشنبه آمدند و با دسته زیبونیسای پایتخت رقابت کردند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و ماه سپتامبر به انجام می رسد.
ما برای این مسابقه خیلی تلاش کردیم و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال رستم مومالی بلا پردلوژن.
این مسئول فوتبال از آن خوشحالی می کند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران معمول می شود. سایرام 20 ساله می گوید فوتبال سبب شد او به خود باور کند. پیامی او برای دختران از دهات این است که نترسند و برای رسیدن به آرزوی خود مبارزه برند.
شما برنامه خبری رادیو زدی رو تماشا دارید. بعدی بیش از یک سال توقف 23 سال تلو در یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان از سر گرفته شد. شرکت چاینه نون فیروز گولد روز 4 ایون اعلان کرد که پس از رفع عاقبت های فلاکت های طبیعی در کوهی پوکرود روز 1 ایول رسما به تولید خشت های تلویی آغاز کرده است. 23 سال تلو در پوکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو تلو گرفتند. اما ماه فوریه ترمز سه خط بلند شدت نیروی برق را ویران کرد، نخبه پر از آب شدند و خط کارگرد معدن و تلوگودوزی آسیب دیدند. کوهی پوکرو در نوای وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگ‌های تاجیک تقریبا 134 تونه تلو دارد. در این شب و روزی تابستان اکثر در تاجیکستان تلاش میکنند از گرمی آفتاب، زیر سایه و یا حداقل آب فشوری فواره پناه برند. اما نه تنها این ساکنان بلکه همکاران ما تعدادی از فواره های پایتخت را خشک و بیکار پیدا کردند. چرا این فواره ها در موسمی که باید بی تنفس کار کنند خشکند؟ زرنگزی نوروشا بازم تحقیق نمود.
برکت الله بدرالدین زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است و از موضع سربود فیض‌آباد با سیر و گشت پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم عادت نکرده است و هر زمان برای خود موضع سلقین و فواره دار میجوید، اما فواره ها هم در ساعت های گرمی روز خاموشند.
ما میخوایم که همه فواره ها کار کنند یا که همین سایه ها زیاد چهانده در همین
فواره نیست است. شما کش میکنید کجا رو میدید؟
بله با یکم دریا باشد، یکم بحر، یکم کول.
برای بهره بردن از آب فشانی فواره بدرالدین باید ساعت 4 روز رو انتظار شود. رجای کوری برخی از فواره های خیابانی مرکزی شهر در این روزهای گرم از صبح تا ساعت 12 و از ساعت 4 روز تا نیمه شب است.
امروز که روزی گرم ترین به حساب می رود، ما به نزد فواره آمده. متاسفانه فواره فعالیت نکرده استوده است. خوب می شود که در همین روزهای گرمی مسئولان به همین کار خودشون بسیار تر دقت می دادن.
برخی از فواره ها هم در شهر مثل این فواره که در باغچه نزد راه آهن جایگیر است اصلا خاموش است و از خس و خاشاکی که در داخل حوض آن جمع شده است معلوم است که چندین روز باز کار نمی کند و مردمی هم که در ساعت های گرمی روز در اطراف این فواره جمع می آیند نمی توانند از آبفشانی آن بهره ببرند. مقامات سببی فعال نبودن این فواره را نقص تکنیکی گفتند. خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روز در برخی از محل و ناحیه های شهر در حال است که به گفته مسئولین طبق رجعی مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید بی تنفس کار کنند.
گرم است، اصلا هوا گرم بودن، مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد. از همین سبب ما فواره های خود رو نمیکشیم، برای که برای سلقین میکنن، برای مردم استراحت کنن در نزد فواره های ما. از همین سبب ما فواره ها رو نمیکشیم، از 7 تا 10 شب کار میکنن.
به حساب میونه پول یک ماهه برق یک فواره حجمش نچندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. گرمای هوا در تاجیکستان در چند روز اخیر از 38 تا به 40 درجه رسیده است. چنین وضع در تابستان یک امری معمولی است و بیشتر به آنهایی که در صحرا یا زیر آفتاب سوزان کار میکنند کمی مشکل پیش میآورد. سر از هفتم ماه ایول حرارت هوا در تاجیکستان بالا رفته، بنابر نشانداد هواسنجان تا به 45 درجه گرمی میرسد. متخصصان میگویند آنهایی که ناگزیرند زیر آفتاب سوزان کار کنند باید خیلی احتیاط کنند. زرنگزی نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر هم داریم. دفتر رادیوی آزادی در مسکو را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه های خارجی را مامور خارجی می نامند جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیوی آزادی 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تاخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیوی آزادی گفت مسئله های حقوقی این امر دادگاه را بررسی می کند، چون در نهایت ممکن است با ضد رادیوی آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاری رادیوی آزادی است. و بیننده عزیز، افسوتی بیشتری موضوع روز و دیگر خبر گزارش های رادیو آزادی رو که در برنامه ما جو نشدن می توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین می شود. برنامه امروز ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر با شما بمی خواهیم.
خیلی ارزان کرده، سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام، طاهری سفر هستم و با خبرهای امروز در خدمت شما. در روسیه دفتری رادیو آزادی را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه‌های خارجی را مأمور خارجی می‌نامد جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 100 هزار روبل و یا 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تأخیر انداختن مرافعه را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسائل حقوقی این امر دادگاهی را بررسی می‌کند، چون در نهایت ممکن است بعضی دی رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه روسیه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاران رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی مؤسسه مستقل است که کنگره آمریکا کمک میکند. 8 ماه پیشتر از این وزارت عدلیه روسیه رادیوی آزادی، صدای آمریکا و چند رسانه دیگر را مأمور خارجی عنوان داد. مقامات بریتانیا میگویند دو شهروند کشور از ماده کیمیاوی کشنده بیمار شدند که مهم مرد جاسوسی سابق روسیه و دخترش از آن زهرآلود شدند. نیل بیسو فرمانده اداره ضد تروریستی بریتانیا روز 4 ایول گفت تشخیص نشان داد که یک زن 44 ساله و مرد 45 ساله بریتانیا مس از زهر نوشاک بیمار شدند.
بعد تشخیص دقیق ما معلوم کردیم که مرد و زن از زهر نویچاک آلوده شدند و عینی زهری که یولیا و سرگی سکریپال از آن زهرآلود شدند.
این جفت بیهوش را روز 30 ایون در یک محله شهر امسبوری 11 کیلومتر دورتر از محل پیدا کردند که سرگی سکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یولیا آنجا زهرآلود شدند. بریتانیا روسیه را به استفاده این زهر اختراع شده در زمان شوروی متهم کرده است. مسکو میگوید ادعای بریتانیا هیچ اساسی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورت مانع شدن آمریکا به صادرات نفت ایران نمیگذارد کشتی‌های نفتکش از خلیج فارس بیرون شوند. ضمن سفرش در شهر وین پایتخت استریا، حسن روحانی روز 4 ایول گفت یکی از آنها گفته است نگذاریم ایران اصلا نفت صادر کند. اگر نفت ایران صادر نشود، نفت کل منطقه صادر نمی شود، گفت حسن روحانی. یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که سپاه آماده است سیاست های روحانی را عملی کند. بیانیه رئیس جمهور ایران به هشدار آمریکا بود که هفته گذشته از کشورهای جهان خواست بعد حکم اجرا گرفتن تحریمات آمریکا به ضد ایران در ماه نوامبر امسال خرید نفت از ایران را بس کنند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته است ضمانت می‌دهد که گلوگاه هرمز مهمترین راه کشتی‌های نفتکش به بیرون از خلیج فارس باز می‌ماند. دو فرمانده جنگجویان در پاکستان در نتیجه حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شدند. در این باره مقامات پاکستان و افغانستان روز 4 ایول خبر دادند. یک مقام امنیتی پاکستان گفت قاری عبدالله داور از گروه گل بهادر در نزدیکی یک پناهگاه در منطقه تورتنگایی در وزیرستان شمالی کشته شد. گروه گل بهادر را یکی از مسئولان حمله ها در داخل افغانستان می‌دانند. از افغانستان گزارش رسید که عمر رحمان فاتح یک متخصص بمب‌گذار طالبان پاکستان را با استفاده از هواپیمای بی‌سرنشین در ولایت کناری افغانستان کشتند. مقامات تاجیکستان از شهروندان و به خصوص بیماران قلب خواستند از روزهای 7 تا 10 ایول به ضرورت از خانه بیرون نیایند، چون ممکن است حرارت طاقت فرسا سبب نفس تنگی و اوج گرفتن بیماری هایشان شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر یک بیانیه روز 5 ایول گفت ممکن است حرارت در بسیاری از مناطق کشور از مرز 40 درجه بگذرد. در بیانیه آمده است اگر کسی هم بیرون بیاید باید کوشش کند هرچی کمتر زیر نور آفتاب باشد. هواشناسان تاجیک میگویند سر از روز 7 ایول حرارت در تمام کشور بالا می‌رود و در ولایت ختلان به 43، در ناحیه‌های تابع مرکز به 42، ولایت سوغ 42 و در شهر دوشنبه به 41 درجه میرسد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
یک نماینده بلندپایه اینترپول گفت تاجیکستان یکی از 5 کشوری عمده است که پیوسته معلومات را درباره جنگجویان خارجی در اختیار این نهاد بین المللی امنیتی می گذارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من کیومرسی عطا می گویم. الیزابت نیو گیوبر معاون نماینده مخصوص اینترپول در سازمان ملل متحد روز 2 ایول در یک نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت گفت عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه 43,000 جنگجوی خارجی وجود دارد. او با اشاره به درخواست های تاجیکستان گفت
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستان خارجی را منظم در اختیار اینترپول می‌گذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می‌افزاید.
Since the start of Project Kalkan in March 2017,
الیزابت نیو گیوبر نگفت حالا چی معلومات نامه درباره چند شهروند تاجیکستان که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کنند در فهرست اینترپول وجود دارد. اما آخر سال گذشته عبدالغفار عزیزوف رئیس اداره تاجیکستانی اینترپول گفته بود نام بیش از 2500 شهروند کشور را برای پیگرد و بازداشت در اختیار اینترپول گذاشتند. مقامات تاجیکستان میگن تا کنون بیش از 1000 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته و به صف گروه های افراطی و تروریستی از جمله به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. صحیفه اینترپول در سالهای اول پیدایش گروه دولت اسلامی و پیوستن جوانان تاجیک به صف آن از اولین منابع بازی بود که عکس جهادیان تاجیک و معلومات درباره آنها را نشر میکرد. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل، خطر افرادگرایی و مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی نیز بررسی شد. الیزابت نیو گیوبر گفت کشورهای آسیای مرکزی به خطرهای گوناگون از قاچاق مواد مخدر گرفته تا به تندگرایی خشونتبار و تروریسم روبرو هستند و ما همراه با این کشورها برای مبارزه با خطر جنگجویان خارجی همکاری میکنیم. در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی شاهد افزایش تندگرایی خشونتبار شدند. از هر یکی از این کشورها صدها نفر به عراق و سوریه رفتند و به گروههای تروریستی همراه شدند. تخمین می‌رود که شماره جنگجویان خارجی از جمله از تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان تا 5000 نفر را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بعضی از جنگجویان فرماندهان بلندپایه گروه تندروی دولت اسلامی و گروه تروریستی النصره هستند. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، جانبک حکمتوف کاردار نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد. او از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به حیث سازمان تروریستی نام برد که به گفته او تا امروز عملهای خرابکارانه خود را با هدف ناامن کردن کشور ادامه می‌دهد. او دیگر باره اعضای حزب مذکور را به تشکیل راه اندازی آشوب نفرجام سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان متهم کرد و گفت که تاجیکستان تلاش‌هایش را برای به جوابگری کشیدن آنها ادامه می‌دهد و اظهار امید کرد که جامعه بین‌المللی در این جدوجهد به تاجیکستان کمک می‌کند. اما رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا درباره دست داشتن در آشوب نفرجام سال 2015 را رد کرده میگویند این آشوب بهانه برای از صحنه دور کردن آنها بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در حالی که بررسی پرونده رجب‌علی اودینایف مالک امید 88 در دادگاه عالی ادامه دارد، او از رئیس جمهور خواسته است برای رهاییش مساعدت کند. او در یک نامه از بازداشتگاه گفته است در صورت رهایی می تواند هم قرضش را از نیروگاه راغون برگرداند و هم در ساختمان این طرح برای تاجیکستان مهم دستیاری دراز کند. در این نامه که نسخه آن روز 3 ایول دسترس رادیوی آزادی شد، رجب‌علی اودینایف بار اول پس از 8 ماهی بازداشت مشکلی به سرش آمده را شرح داده است. معلوم نیست که این نامه تا به پرزیدنت رسیده است یا نه. به نوشته اودینیوف طبق سازشنامه با وزارت مالیه از 171 میلیون سومانی قرض شرکت امید 88 با مبلغ 100 میلیون سومانی به ساختمان نیروگاه راغون سوزشواری دیزلی میداد و 71 میلیون دیگر را در شکل نقد پرداخت میکرد. با گفته او قسمی از سوزشواری برای استفاده در ساختمان راغون وارد شده بود و این کار باید تا نیم ساله اول سال 2017 انجام یافت. اما با گفته مالک امید 88 پیش از آغاز انتقال سوزشواری با ساختمان نیروگاه راغون در ماه فوریه و مارس سال 2016 با فعالیت نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 محدودیت و مانع گذاشته شد. حساب مالیوی فعالیت شرکت بسته شد که باعث سری وقت پرداخت نشدن مبلغ های قرضی گردید. در این مکتوب به آن اشاره می شود که ماه می سال 2016 وزارت مالیه و شرکت امید 88 با بستن سازشنامه آشتی مهلت پرداخت قرض را تمدید کردند، ولی به نوشته اودینیوف این پیشنهاد از جانب آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان به اینابت گرفتن نشد. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفته بود که شرکت امید 88 ماه اپریل سال 2015 قرض گرفته بود و آن را باید ماه دکبر یعنی در ظرف 9 ماه می سپرد. اما اودینیوف در این مکتوب گفته است مهلت قرضش یک سال بود و آن باید اول سال 2016 سپرده می شد. با گفته او قرض را با فایز سالانه 18% گرفته در مدت 8 ماه یعنی تا شروع مشکلات 33 میلیون سومانی فقط فایز قرض را پرداخت کرده بود. رجب علی اودینیوف با التجا از پرزیدنت خواسته است در آزادی او با شرط بیرون رفتن از محل زیست کمک کند. تمام مال و اموال شرکت امید 88 به حبس گرفته شده به فروش گذاشته شده است که مبلغ آن از پول قرض زیاد می باشد. اما مانع‌گذاری به فروش اموال در حبس نگاه داشتن ما به عمل گردانیدن آن امکان نمی دهد، زیرا حضور نداشتن صاحب مال هنگام فروش اموال شرکت باعث به ناباوری و شبهناکی خریداران می گردد، گفته است او. این صاحب کاری شناخته گفته است از سال 2006 45 دفعه از بانک های کشور قرض گرفته و همه آنها را پرداخته بود و اگر برایش یک بار دیگر امکانیت بدهند این قرض را نیز برمیگرداند. قبلا آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اجازه داده بود که مالکیت این شرکت فروخته شود، اما سعادت اودینی و یکی از نزدیکان مالک شرکت امید 88 روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در فروش مالکیت مشکل دارند.
مستق میخوانم را به فروش بگذارم پولی دولت برقرار کنم نمیخرند، شبهه میکنند، چون که صاحب ملک خودش در حبس خانه که هست خریداران نیست، شبهه میکنند که جد چی سیره دیگه در جد چیگه که نمعلوم گفته از ارد فکر میکنه نمیخرند، چون که خودش در آزادی باشد مثلا و ایک نسلی کلان های که باشد میتوید، در حالت نبدن خودش خریداران هزار شبهه میکنند.
پرونده مالک شرکت امید 88 مهر مخفی گردیده است و وکیلان دفاع با مطبوعات صحبت نمی کنند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که تفتیش پرونده را بر دوش دارد، بجز یک خبری رسمی دیگر اطلاعی در این باره نشر نکرد.
طبیبان بیمارستان قریه بالا در بدن یک کودک 9 ماه 10 سوزن را آشکار کردند و قاطعانه تاکید میکنند که کودک این سوزن ها را مستقلانه فرو نبرده است. رنگن سوزن ها را در کاسه‌خانه سر، پایانی نوف، پایها، گردن و قفس سینه و جایهای دیگری جسم کودک آشکار کرد. این سوزن ها به بعضی قسمت های بدن کودک در زیر پوست و جایهای عمیق فرو رفته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند. حالا 4 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است. پزشکان شعبه کودکانه جراحی اسف در قریه بالو روزی 28 ایون در پی مراجعت والدین به معاینه مدثر کریمف 9 ماهه آغاز کردند. این سوزن ها به گفته طبیبان حداقل 3 ماه پیش در جسم کودک جای شدند. شهرت چوریف مدیر شعبه کودکانه جراحی عصب روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
امروز هنگام جراحی 6 دانه سوزن از بدن کودک گرفته شد، با سببی که اون که حجم جراحی یکی بار در حجم کلون گذراندن غیر امکان بود، برای همین در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه‌خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدن معلوم خود در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
طبیبان میگن اگر کودک سوزن ها را مستقلانه فرو می برد میده او آسیب میدید و در راه هاضمه در میموند. طفل 9 ماهه مدثر کریموف ساکن دهه کنستیتوسیای ناحیه رودکی و فرزند دوم خانواده است. پدر کودک مهاجر و مادرش هم از پی تربیه کودک ها است. خانواده کودک هم از چی گونه به جسم کودک وارد شدن سوزن ها اظهار همکاری بیخبری میکنند. مغفرت حسنوا بیبی کودک روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت این سوزنها را یک ماه پیش زمانی مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از این سوزنها را در میلک دندان کودک پیدا کرد و به طبیبان مراجعه نمود. حسنوا گفت:
"دو گفته برم از کلن و کلن مایدکم که چیو بیا بیا که چیا بیار خوشش نگسکنم دست کلنم دادم مایدکش کلن آنکه دست کتگیری سوزنک چی نداره نوک نداره
سنش هسته. ظاهرا والدین این کودک چندان در پی چگونه به جسم کودک وارد شدن سوزن ها نیستند و این را کاری تقدیر می دانند. طبیبانی که این طفل 9 ماهه را جراحی کردند می گویند نتیجه تشخیص مدرس کریموف در تجربه کاری آنها به سابقه بود. به گفته چوریف:
ماهیت هم آسیب گیریش یعنی چی حالت شدگیش از سخنان والدین هم و با از نقطه نظر ما نامعلوم است. یعنی در بدن کودک یک چند تا جسم های بیگانه سوزن ها می باشد که مکانیزم مثال وارد گشتن آن از طرف کشیده است چه
طبیبان میگویند مسئولیت آنها تنها به بیرون آوردن سوزن ها از بدن کودک محدود می شود و باقی کاری والدان و تفتیش قضیه است. پیش از جراحی این کودک 9 ماهه به نفر بیمار و بی‌حال مانند نبود و به گفته والدان احساس نمی شد که در بدنش سوزن و اذیت می کشد. والدانش میگویند تا زمانی مراجعه به پزشکان آنها فکر می کردند تعداد سوزن ها در بدن کودک به 20 عدد می رسد. عین چنین حادثه سالی روان در ازبکستان به وقوع پیوست و تا به دادگاه کشید. طبیبانی ازبک از بدن طفل 11 ماهه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. اما در تاجیکستان چنین حادثه بی‌نمونه است یا در هر صورت رسانه‌ای نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
زهر در آب و خوراک، آیا مادر در واقع میخواست خود و کودکانش را بکشد؟ از آفتاب سوزان شما کجا پناه میبرید؟ یا چرا در گرمی های شدید برخی از فواره ها خاموشند؟
وندرکیند 8 ساله، قصه کودکی که در 8 سالگی علاقه دانشجو است و در فکر انتخاب کار.
جوانی شما کی به پایان میرسد؟ 30 یا 60 و 70 سالگی؟
برای صحبت سری همین چند موضوع ما امروز شما را به آینده ساز دعوت میکنیم. سلام سلام دوستان خوبی ما. من زرنگزم، امروز هم با همراهم سروینوز و همکاران دیگر از دوشنبه در خدمت شما.
درود به شنونده بسیار گرانقدر ما. باور داریم تعطیل ها خوب گذرد و یا اگر سری کورت کورهایتان ببرورند. خیلی شدیم که دوباره ویژه گفتاری خودی خودتان را گوش دارید. ضمناً در برابر مطلب های اصلی و وعدگی ما همچنین امروز از چند آهنگ های خوب و شوخ بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالب دیگر هم داریم.
بله، اما قبل از این همه به همه داوطلبانی که این شب و روز برای داخل شدن به دانشگاه ها امتحان میسپارند برور میخواهیم. برای داوطلبان دوره اساسی امتحانات آغاز یافت. موافق جدول مقرر شده دوره اساسی امتحان ها از 1 تا 13 ایول سال روان در 47 مرکز امتحانی در مؤسسه های تعلیمی 18 شهر و ناحیه برگزار میشود.
موفقیت به همه آنهایی که این شب و روز با امید امتحان میسپارند. خدا کند که ناامید نشود کسی. امیدواریم خوب خواندید و از امتحان به سری بلند بیرون شدید. ولی حالا در آینده ساز فرصت شنیدن خبر هاست. همکارم شهلای عبدالله ما رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا میکند.
دادگاه شهر نارک عبدالکریم سیدوف معروف به قوری عبدالکریم را برای تشکیل مدرسه غیر قانونی 350 سومنی جریمه کرد. روحانی تاجیک روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت جریمه را 2 هفته پیش پرداخت و از حکم دادگاه شکایتی ندارد. مقامات انتظامی مهمه این سال علیه عبدالکریم سیدوف 40 ساله و ساکن دهه توتقبول با اتهام تشکیل مدرسه غیر قانونی پرونده باز کردند. آنها گفتند که قاری عبدالکریم از ماه ایون سال 2017 به 8 کودک و نورسی از 6 تا 16 ساله غیر قانونی تعلیم دینی می داد. با گفته مفتشان والدین نورسان هر ماه به خوری عبدالکریم از 300 تا 500 سومانی میدادند و با مواد غذایی تامین میکردند. برزید والدان نیز با اتهام نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده باز شده است. عبدالکریم سیدوف ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان گفته است که از منع تعلیم دینی در خانه اطلاع نداشت. در کشور از سال 2009 تعلیم دینی بدون دریافت لیسانسیا یا اجازت کمیته دین ممنوع شد. بر اساس این قانون هر نفر که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهاد امور دین باید اجازت گیرد. مقامات روسیه 4 نفر از جمله یک نوبالیغ را دستگیر کردند که در نزد میدان فوتبال در شهر سن پترزبورگ تظاهرات داشتند. لیکا پتروفسکا در تن پیراهنی خون‌آلود داشته است و گفته است که می‌خواست از این راه توجه را به مشکلات کشور جلب کند. دختر 16 ساله روس روز 3 ایول به خبرگزاری رویترز گفته است می‌خواست این واقعیت را نشان دهد که همه چیز در داخل کشور چندان خوب و زیبا نیست. روسیه تمام کوشش را به خرج داده است تا با استفاده از میزبانی جام جهانی فوتبال کشور را به خارجیان بسیار جای خوب معرفی نماید. با گفته سازمان های حامی حقوق، مقامات انتظامی همراه با لیکا پتروفسکا 3 نفر دیگر را دستگیر کردند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان زن در صحن تولدخانه کودک خود را به دنیا آورد. طبق خبرها بنای تولدخانه رقم 2 آن زمان به دلیل جریان داشتن کارهای بازسازی بسته بوده است. سر دکتر تولدخانه عظمت اوهنبویف گفت درد زایش زن را یک بار فرا گرفته است و بنابراین او نتوانسته است به بنای بیمارخانه وارد شود. زایشگاه ما به دلیل جریان داشتن کارهای بازسازی بسته است ولی طبیبان به زن کمک رساندند. حالا وضع مادر کودک معتدل است، اظهار داشت سر دکتر. در وزارت تندرستی قرقیزستان گفتند که راجع به این حادثه تفتیش خدمتی آغاز شده است.
تشکر از شهلا برای خبرها. ضمناً یک خبر جالب دیگر از آوازخوان معروف تاجیک جانی بیگ مرادوف هم داره. این آوازخوان جوان تاجیک برای یک روز ترک آوازخوانی کرده بانکدار می شود.
فقط یک روز؟ در یک روز چیکار میکند سروینوس؟ بانک رو از ورطه مفلس شوی بیرون میورد مگر؟
شاید فکر میکنی من شوخی دارم. نه، این هم یک راه جلب مشتریان در یک مؤسسه مالی و هم معرفی اون بوده است. به هر حال من حالا سری همین خبر کار کرده استودم و میخوام با خودی جانی بک صحبت کنم. برنامه آینده پورا در این باره برای تو شنونده ها خواهم گفت، اما حالا بیا در آینده ساز یک بار آهنگ خوبی جانی بک رو میشنویم.
خیلی خوب میشود، رفتیم با یک آهنگ از جانی بک.
نازنین عشق منی در باغ گل زیباترین، نازنین با خندات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از خنده را خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا قد یار از خنده را خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، خنده کن بر زندگی مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده آد از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
آهنگ خوبی از جانبی که مراد رو شنیدید. حالا در آینده ساز از جدایی و یک فاجعه در یک خانواده ناحیه همدانی صحبت میکنیم که اکثریت رو حیران و ناراحت کرده است. خانواده در ناحیه همدانی ولایت ختلان روز 2 ایول کودک 3 ساله خود رو به خاک سپرد. در کمتر از 20 روز آخر این دومین فرزند نورعلی قربان‌علیف است که به ایدای او در پی زهرالچوی میفتد. قبلا فرزند 6 ساله این خاندان فافتیده بود. پدر و نزدیکان او بر این فکرند که زهرالودسازی کودکان کاری دستی مادری آنها است.
دهشت است سروینوس، باز قصد خودکشی و باز با خود بردن اطفال. این مطلب رو همکاری ما شادمانی یتیم با تفصیلات های دیگر ادامه میدهد.
نورعلی قربان‌علی و پیوندانش در این حادثه مولوده مادری کودکان را گمان برمی‌دانند. او روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا پسر 1.5 سالش نیز در بیمارستان است و طبیبان برای نجات جان او تلاش دارند. قربان‌علیف ادعا دارد که در مجموع چند عضو آیله آنها با شمول خواهر و خواهرزاده هایش بعد تناول غذا و حسیب زهرالود شده معالجه گرفتند. نورعلی قربان‌علیف گفت
ما غوزی در بلنسا اینا بخدا اومم غوزی با بلنسا اومم بودا کسکور و چوب کم زدم اومم بودا که مایدکین در همین چهر خود تایی کپل در بودا که خوهر میچهر.
خانواده این مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند مصیبت در خانه آنها هنوز از ماه می امسال شروع شد. شریفه نورعلیه و امه کودکان گفت آنها یک پی هم بعد درد شدید گرفتار و خونرو می شدند. اما به گفته او تا زمانی بازپرسی اهل خانواده از سوی مقامات نمی دانستند که سبب بی‌حال و بیمارشوی کودکان و اعضای دیگر خانه چیست یا کیست. با ایده ای او کلینشان مرحله به مرحله در خوراک و آب دارو یا زهر ایلوه می کرده است. شریفه که به گفته خودش همراه با کودک سوم برادرش و دختر خود در بیمارخانه ناحیه است گفت کلینشان در حضور آنها به مقامات اقرار شد که این کاری دستی اوست و اظهار پشیمانی کرد. وی گفت
آوردن همین کمیرز کردن همین دارو به ایوغل براورد شدخه کبود بود براورد گفتیم هم خیلی نشان داد کروشکا را گریفت در کروشکا دختر با پنجاش برد بکی او دادو در اوکوتو می دختم گفت
همین دارو به نگفت
ایمای اپریل هم خیلی سر کده که
در خانواده شوهر مقصد و سببی به این کار دست زدنی کلینی خانه را دقیق نمی دانند ولی به قول شریفه نورعلیه زندگی برادر و ینگش در دهه بد نبود. آنها 17 سال با هم زندگی کردند. برادرش در زمین کار میکرد و همسر او هم با کودکان و خسر و خوشدامن در خانه بود. نورعلی قربان‌علیف هم میگوید 3 هکتار زمین دارد و از صبح تا شام سر کار است. وی گفت
نکی اگر ایرم ما عذاب می دوام نبدانی ای کنبدانی ما در چی با نرف برم لسد ابتا چی با نرف خونه شون چیزو رو شوفن.
اما ادعای شوهر و خانواده او را والدان مولوده مادری که در زهرالود کردن فرزندانش گمان بر است رد میکنند. آنها میگویند به زهرالود شوی خانواده از سوی دخترشان باور نمیکنند و این را یک تهمت میدانند. مسلمه خالوه مادری مولوده در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع صحتی دخترش هم که زهرالود شده از خوب نیست و یک ماه باز او همراه آنهاست. مسلمه خالوه گفت دخترش در خانه شوهرش زندگی خوب نداشت و از طرف شوهر با هر بهانه لطوکوب می شود. شوهر و خانواده مولوده موردهای لطوکوب و خشونت دیدنی او در این خانواده را به اساس می خونند. پافشاری والدانی مولوده برای بیگناهی دخترشان در حال است که دادستانی ناحیه میرسعید علی همدانی هم علاقه در رابطه به این حادثه پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از این نهاد روز 2 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها نسبت به مادر کودکان با گمان مقصد کشتار آدم و زهرالود سازی فرزندانشان پرونده آغاز کردند و حالا تفتیشات ادامه دارد. منبع رادیوی آزادی به خاطر خلل نرساندن به تفتیش از شرح بیشتری قضیه خودداری کرد. تنها افزود
گو آدم میشه که اعصابش خراب میشه روی خلاصیش فقط مقصد خودکشی کردن میکنن. یعنی مقصد خودکشی کردن کدگه پیش ایو میخواد که فرزندم او بکشه اوینده فرزندم عذاب نکشه گفتن همین من چه خونه دهن خودش نمیدگی.
حالا به اطلاع مقامات مادری کودکان برای طفل نابالغ داشتن در آزادی قرار دارد. زن در خانه پدر و مادری خود و 3 فرزند او همراهی پدر و عمه ها هستند. نورعلی قربان‌علیف پدری کودکان زهرالود شده میگوید همسرش بعد از این حادثه باره با عیادت و حتی روی مرگ فرزندانش نامد. این پدر که بعد گروچوب فرزندی دومش با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت میخواهد مقامات قضیه را منصفانه تحقیق و سبب اصلی با این کار دست زدن همسر و مادر پنج فرزندش را معین و مجازات کند. پرونده نو علیه زنی با گمان خودکشی با فرزندان و خانواده در حال است که خودکشی یا قصد خودکشی در تاجیکستان سال به سال شیوه های تکان دهنده را کسب می کند.
تشکر شادمون، واقعا دهشت است وقتی کودکان قربانی نفهمی بین والدین و یا دلسردی آنها از زندگی می شوند. در 4 سال اخیر 7 حالت تلاش خودکشی زنان از راه به دریا انداختن ثبت شده است. در این حادثه ها 3 زن همراه با 7 کودک به هلاکت رسیدند. در 2 حالت دیگر زنها نجات یافتند ولی 6 فرزندی آنها هنگامی غرق شدن هلاک شدند. اما قصد خودکشی با راه زهرالودچوی ظاهرا شیوه نو است.
بله، این مطلب ما رو شما می توانید در سامانه azadi.org پیدا مطالعه کنید و نظر و اندیشه های خود رو هم حتما بنویسید.
زرنگز، امروز هم سلخین گفته بودند تو گرم هستن؟
خیلی گرم، ولی حالا گرمی ها باز در پیش اند. سرویناز، به اطلاع مرکزی بادواسنجی سر از 7 ایول گرمی هوا در کشور شدیدتر شده تا به 40-45 درجه می رسیده است. احتیاط شدن در کار.
درست، در گرمی ها اکنون دیگر فقط آب می گویی و موضع سلخین می جویی.
بله.
من اکثر وقت بعدی کار و خوراکخوری به باغ مرکزی شهر نزدی فواره ها می آیم. زرنگز،
واقعا هم ساکنان تاجیکستان نخستین روزهای گرمی طاقت فرسای تابستان را امسال پشت سر می کنند. روز سه شنبه حرارت هوا در پایتخت و 41 درجه برابر بود. با فرار از شدت گرما بسیاری ها مثل سرویناز به موضع های سایه‌دار یا اطراف فواره ها پناه می برند و از آبفشانی فواره ها بهره می گیرند. فواره ها هم شب کار می کردند، اما روزانه در بعضی ساعت های گرم ترین نیروز آنها خاموش و بیابند.
همکاری ما مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد. حالا او را میشنویم.
برکت الله بدرالدین‌زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است. او از موضع سرباد فیض‌آباد در موسم تعطیل برای سیر و گشت به پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم عادت نکرده است و هر زمان برای خود سایه و فواره میجوید یا مکانی که سرد باشد. او با امید به اطراف نظر میکند اما فواره ها خاموشند.
هوا به نهایت در اینجا گرم میباشد. در همین روزهای گرمی فواره ها رو به کار میدارند که ما در همین سلقینی همین کمتر استراحت میکردیم. خیلی خوب میشود.
برای بهره بردن از این فواره بدرالدین باید ساعت 16 روز را انتظار شود. رجای کاری برخی از فواره های خیابان مرکزی شهر در این روزهای گرم هم از ساعت 16 ظهر تا نیمه شب است و قسمت اول روز آنها کار نمی کنند. بعضی فواره ها اصلا خشکند و از خس و خاشاک جمع شده در داخل حوض آنها معلوم است که چندین روز و هفته ها آب را ندیدند. جمشید شرالیف دانشجویی که با دوستانش به یکی از باغهای شهر نزد فواره خشک مینشست گفت:
دودتن وقتی که در اینجا فواره ها کار میکنند بسیار یک فضای خوب و مناسب برای استراحت مهیا میگردد.
خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روزهای گرمترین در برخی از محل و ناحیه های شهر در حال است که به گفته مسئولین طبق رجای مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید بی تنفس کار کنند تا شدت گرمی پستر شود و ساکنان زیاد اذیت نکشند. نظر بیگی نورانی سرکار قطعه فواره های ناحیه شاهمنصور روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وقتی که روزهای گرم است اصلا هوا گرم بودن مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد. از همین سبب ما فواره های خود رو نمیکشیم برای که برای سلخین میکنن برای مردم استراحت کنند در نزد فواره های ما.
به حساب میانه پول یک ماه برق یک فواره حجمش نه چندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. ماه ایل گرمترین ماه تابستان است و به اطلاع مرکز آب و هوا سنجی حرارت هوا این روزها از 38 تا به 40 درجه و بیشتر از آن رسیده است. چون این وضع در تابستان هر سال پیش می آید و متخصصان می گویند بالا رفتن درجه هوا به کار و صحت ساکنان خصوصا آنهایی که در صحرا زیر آفتابی سوزان کار می کنند مشکل پیش خواهد آورد. الوف تماه سعید و کارگر باغ می گوید:
چه می شه بی حالت می شه بی حرکت
حرکت میشه با کلشکوی کورم سلده دور در برون کور کرفتی سینم خلکتیستی.
تشکر از مولا رجب و توری گفتیم بعد از هفتمی ماهی جاری حرارتی هوا باز بلندتر میشود و متخصصان میگن اونهایی که ناگزیرن زیر آفتابی سوزان کار میکنند باید خیلی احتیاط کنند.
بله باید احتیاط کرد. کار خودمون هم اکثرا در کوچه ها میگذرد و باید در این روزها فکر سیاتیمون رو هم کنیم. سروینوس
درست یک چتری آفتابی گرفتن در کار. ولی خدا میداند که روزهای گرم اون هم به درد بخورد. دوستی عزیز نواری ویدیویی این گزارشی ما رو در سامونه آزادی و صفحه یوتیوب تماشا کنید. برای شما تابستونی خوب و خوش میخوایم و آینده ساز رو با یک آهنگ پی میگیریم.
گلشنی صدرنگا نفسا 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 چشمی آهنگا حوست 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 بحری دلم تنگا قفست 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 شیشم و سنگا دنیا غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا 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 غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان دنیا گذران 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 دنیا دنیا
ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. در شب و روزه که در تاجیکستان جوانان سینی 17 برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها آمادگی میگیرند و طور گفتیم از پای سپردن امتحان داخل شوی هستند، اما در یک گوشه دیگری دنیا یک نورسی که همگی 8 سال دارد علاقه در راه به دانشگاه است و توانسته است در مدت کوتاه مکتب میانه را ختم کند و اکنون در فکر انتخاب کسب آینده خود است. درباره این کودک دارای ذهنی فوق العاده در گزارش نوبتی از همراه و همکارمون سروینوز روح الله معلوماتی بیشتر خواهیم گرفت.
چند پیش یک نورسی 8 ساله در بلژیک صاحب شهادتنامه ختمی مکتب میانه شد. در صحبت با خبرنگاران لوران سایمونز گفت تا حال دقیقا گفته نمیتواند که نقشه بعدیش چی خواهد بود.
من افتخار میکنم که مکتب میانه را ختم کردم. اقدام بعدیم را حالا معین نکردم. در 2 ماه آینده در این باره به خلاصه خواهم آمد.
این طفل سالی 2009 در شهر ساحلی استند به دنیا آمده است. برنامه 6 ساله مکتب را در طول 2 سال ختم کرد و او از همسینفانی که همراه با او صاحب شناسنامه ختم مکتب شدند تخمیناً 10 سال جوان‌تر است.
واقعاً پسرم میخواهد بالهایش را وسیع باز کند. ابتدا دانشگاه را ختم نموده سپس با شغل دل خواهش بند خواهد شد.
تا کنون هر چیزی که لوران وعده کرده است اجرا نموده است.
لوران در تصدیق سخنان والدین گفت که میخواهد مهندس باشد. ولی تا رسیدن به مقام مهندس باید دانشگاه را ختم کند. بر پایه‌ی رسانه‌های بلژیک نیروی خردی لوران سایمونز و یا به اصطلاح IQ او با 145 امتیاز برابر است. این در حالی است که IQ و یا خود نیروی ذکاوتی برابر با 130 امتیاز ذهنی فوق‌العاده به حساب می‌رود.
تشکر از سروینوز و دوست عزیز. نواری ویدیویی این گزارش جالب همکاری ما سروینوز را هم شما میتوانید در سامانه آزادی و صفحه ما در یوتیوب پیدا و تماشا کنید و نظری خود را هم البته بنویسید. حالا آینده‌ساز را با یک خبر دیگر ادامه می‌دهیم.
کارشناسان بانک جهانی در گزارش تازه وضع اقتصادی تاجیکستان را تشخیص کرده گفتند افزایش اهالی و بیشتر شدن ساکنان جوان برای کشور به اصطلاح شمشیر دو دمه را میماند. یعنی از یک سو نیروی کاری زیاد میتواند باعث به رشد کشور شود، از طرف دیگر توده بیکاران میتواند درد سر ایجاد کند. عین حال سیاکی اهالی تاجیکستان نوسان تا 14 سال هستند.
در گزارش جمهوری تاجیکستان تشخیص کل کشور گفته شده است که تاجیکستان با استفاده از نیروی کاری جوان مثل بعضی از کشورهای شرقی آسیا در سالهای 50 میتواند رشد اقتصادش را تکان داده میزان کم بیزاعتی را کاهش بدهد. اما به نوشته بانک جهانی در تاجیکستان بخش خصوصی بزرگ و رشد کرده وجود ندارد که تواند اهالی را با جای کاری پرثمر تامین نماید.
کارشناسان بانک جهانی گفتند چون سطح بلند بیکاری در میان جوانان، کروپسیا و شرایط بدی زندگی و نبود آزادی‌های سیاسی در چند از دولت‌های دیگر در 10 سال اخیر باعث سرزدن بی‌نظمی‌های بزرگ اجتماعی شدند. این هشدار بانک جهانی در حالی است که در پایان ماه می امسال اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. روز 26 می در یکی از تولدخانه‌های دوشنبه طفل 9 میلیونم تاجیکستان تولد شد و مقامات به والدین این طفل در دوشنبه یک خانه سه‌حجرگی دادند.
ضمناً رسماً در تاجیکستان افرادی تا 30-35 ساله جوان دانسته می شوند، اما نه همه آنهایی که مثلا به سن 40-50 رسیدند دیگر خود را از فهرست جوانان بیرون می کنند. معیار جوانی از نگاه هر کس هر خل است. همکاری ما افسانه یکابیرشاه از ساکنان پرسید که ایام جوانی آنها کی به پایان می رسد.
فکر عقیده من سن سال جوانی از سن 18 ساله تا 35 سالگی می باشد. زنان عموماً هنگامی که خانه‌دار می شوند فرزند تولد می کنند. من فکر می کنم که سن بسیاری جوانیشان را برای تربیت کردن فرزند از قفای زندگی خود می بخشند. جوانی خودشان را مثلا پوستشان آژنگ می گیرد و بعد از سن هنگامی که فرزندانشان کلان شدن می گیرند با باغچه می روند با مکتب می روند علاقه جوانی زنان نیز گم شدن می گیرد.
بعد 40 سالگی ما خواهیم نخواهیم علاقه نشانه های بیماری ها پیدا می شوند. بیماری هایی که ما تا 40 سالگی نمی دونستیم، در فکر هم نبودیم. علاقه پاچه همون مانده می شوند، بگونی ها شبا درد می کنند. بعد می فهمیم، احساس می کنیم که علاقه جوانی گذشت.
سن سال جوانی اگر به فکر من این سن سال یکان محدودیت ندارد. برای آنکه در همه وقت اگر آدمیزاد و خودش باوری دارد و داشته باشد این سن سال جوانی وی میماند. فرض کردیم من سن سال من علاقه یک ماه پیش به 71 رسید. من خودم را هیچ وقت پیری 70 ساله حس نمی کنم. برای من برابر جوان ها راه میگردم، برابر جوان ها کار میکنم، برابر جوان ها صحبت میکنم، در صحبتاشون بحث مناظره میکنم، خودم بحث مناظره خودم فکر خودم بیان میکنم و در فکر خودم همه وقت میستم.
کمال عمر تو بسی بود گفتگی، یعنی معنیش که همین تو 40 سالگی، یعنی از 20 تا 40 اساس جوانی خودش همین وقت میگذرد و فکر من
ну наверное когда внуки уже появляются я так думаю.
حقیقتاً اما یک سن سال به میرسید وقتی جوانی مثلا روزی در روز روزه در کار میگذاشت، محنت میکردی، حس نمیکردی، حاضر همون کمتر خسته شوی رو حس میکنی.
مثلا از کدام سن و سال علاقه خسته شوی؟
خسته شوی بعدی از خودم گرم اگر بعدی 60 من حس کردم.
هر یک شخص از 18 سالی سر کرده مثلا در سن 18 سالگی میدارد و جوان از تو سن 35 و از 35 اون طرف فکر میکنم که تشویش های زندگی و تشویش های زندگی روزگار برای پیش بردن زندگی و بسیارتر فکر میکند، مانده میشود. از همین خاطر فکر میکنم که وای تموم میشود.
تشکر از افسانه دوستی عزیز آینده ساز، همین مطلب آخرین در نشر امروزه گفتاری آینده ساز بود. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم برنامه‌های آینده آینده ساز هم همراه ما خواهد آمد.
برایتون برای کار و فراغت خوش می‌خویم. حالا با یک آهنگ زیبا نشر نوبتی آینده ساز رو پایان می‌بریم. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیداره در شهر چرا تو مستی خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 بن را دین دست تو پناه، دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم، بگیر ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم، بگیر ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیداره در شهر چرا تو مستی خوابی، تو قصر مجلل منو خانه
خراب. امروز پنجم ایول است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع روز. اینترپول تاجیکستان را از کشورهای فعال نام برد که معلومات نامه ها را در مورد جنگجویان خارجی به این نهاد بین‌المللی پیشنهاد میکند. بدرفتاری در اداره ملی سه مفتیش با الفاظ قبیح دو زن را برای برهنه شدن مجبور کرد.
مفتیش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیست باشده است.
فواره های بی آب و یا چرا در گرمی تابستان تعداد از فواره های دوشنبه فعال نیستند؟ ساکنان میگویند برای فرار از گرمی در جستجوی کلو دریا میشوند. و ما برنامه را از یک ترکیش در نقطه فروشی سوزیشواری در نویه لیلک قرهستان هم مرز با تاجیکستان شروع میکنیم. در پی این سوختار چهار نفر جراحت برداشتند. وزارت حالات فوق‌العاده قرهستان اعلام کرد که یکی از آنها شهروند قرهستان و سه تن دیگر شهروندان تاجیکستان هستند. سوختار بگاهی دیروز به عمل آمد. این نقطه فروشی سوزیشواری در نزدیکی مرز تاجیکستان واقع است و در خاموش کردن آتش مقامات تاجیک نیز یوری دادند. مجروحان در بیمارستان بستری هستند. در نتیجه سوختار نه ماشین بورکش و سبوکرو نیز آتش گرفته است. سبب های سوختار مشخص کرده می شود. یک نماینده بلندپایه اینترپول تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داد که پیوسته درباره جنگجویان خارجی معلومات را در اختیار این نهاد می‌گذارد. در این مورد الیزابت نیوگیبر روز 2 ایول ضمن نشست در سازمان ملل متحد اشاره کرد.
تاجیکستان یکی از پنج کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستانی خارجی را منظم در اختیار اینترپول می‌گذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات نامه‌های 43,000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می‌افزاید.
Since the start of Project Halcon in March 2017,
در نشست کمیته مبارزه با تروریسم نماینده تاجیکستان جانبیک حکمتوف شرکت داشت و از حزب ممنوع نهضت اسلامی باعث سازمان تروریستی نام برد که میخواهند کشور را ناامن کنند. او اظهار امیدواری نمود که جامعه جهانی برای به جوابگاری کشیدن اعضای این حزب کمک خواهد کرد. دولت تاجیکستان در گذشته اسم محی‌الدین کبیری رئیس حزب را برای پایگردی بین‌المللی به اینترپول داده بود، اما بعداً نام او را با طلبی حامیان حقوق و سازمان‌های بین‌المللی از فهرست خارج کردند.
Project Halkan has resulted in the submission of
Romeoren ba mavzuhoi digar ruzi guzashta dar shabakoi ijtimoi navore ba charxish dar omad ki dar on zani ro majbur mekunand libosayash ro bikashad. Tibqi khabarhoi rasida in navor dar yak az shubahoi milisiya viloyati Samarqand Uzbekistan bardoshta shuda ast va in zan ham ba duzdi muttaham buda ast. Navore ba istilo taftish gumonbar dar ikhtiyori radio ozodi ast. Man qabl az barnoma bo hamkoram az bakhshi Uzbeki radio ozodi Sirojini Islom sohbat doshtam va nakhost az o pursidam ki navor chi guna ba dasti onho aftod.
خب این نوار را کارمند کارخانه داخلی شهر کتقرغان ولایت سمرقند فرستاد، گویا او همکسب همکار شخصی که این نوار را گرفته است بباشد و نفری که این نوار را میگرد زن یک زن را که گویا با دوزی دستگیر شده است در بازار شهر کتقرغان با لحنای شدید مجبور میکند که لباسهایش را کشد و این را ما روز چهارم حادثه گویا روز سیوم رخ افتاده است.
سیروژین آیا شما یکان دلیل دارید که این نوار صحنه‌سازی نیست برای بدنام کردن مفتش میلیسه؟
نه اصلا امکانش نیست، چون که صحنه سازی نیست، زن مجبور میشد اول لباس های مثلا درمانش را باز بکشد و بعدا حتی تماما اوریان شود و صداهایی که ما میشنویم از طرف دیگر زن دیگر را نیست مجبور میکند. اون نفری که به ویدیو میگرد به تصویر میگرد همکار او دیگر زن را که او نیست متهم گردید از گویا با دزدی دستگیر شده است لباس های اون را مجبور میکنند که بکشد و خود آن مرد که این نوار را گرفت در صحبت با ما اعتراف کرد که پشت ویدیو او بود و خودش کارمند اداره داخلی شهر کتقرغان می باشد.
خب حد اقل سروجین برای خودتون شما شخصیت این جبریده ها را معین کرده تا به حال؟
داستان کل نماینده داستان کل تاکید کرد که این مسئله به شأن و شرف یک شخص وابستگی دارد، آنها نمیتونند جزئیات بیشتر را در این باره به ما بگویند، ولی تفتیشات ادامه دارد و خود پلیس که مفتش که این نوار را گرفته است اعتراف کرد و گفت که تفتیشات آغاز شده است و در ولایت سمرقند گویا پرونده جنایی نیز باز شده است.
و سوال از همه مهم فکر میکنم سروجین، بالاخره این دو زن واقعا هم دزد بودن یا نه و از بدن آنها چیزی را پیدا کردند؟
نه اصلا چیزی پیدا نکردن و شب همان روز، روز سیوم جولای ایول، آنها را دیگه اجازه دادن که به خانه شروند، ولی آنها گویا به دادستانی ولایت برای عرض کردن این حادثه رفتند و شکایت کردند. تقدیر آنها را نمیدانیم، ولی عکس عملش در خود ازبکستان خیلی خیلی زیاد بود.
همکارم سروجین اسلام بود که با پرسش های ما پاسخ می داد. در ضمن قبل از شروع برنامه خبر رسید که دوستانی کلی ازبکستان واقعا هم در رابطه با حادثه مذکور پرونده جنایتی باز کرده است. همزمان مفتش از این دو زن عذر پرسیده است، اما تا کجا عذر او قبول شده است معلوم نیست. ما برمیگردیم به تاجیکستان که در آنجا وزارت امور داخلی تاجیکستان دو کارمندش را جزا داده است. این دو خادم به مراجعه شهروندان بی‌اعتنایی کردند. مسئولین این نهاد میگویند تنبیه آنها بر اساس شکایت یک کاربر فیسبوک و به خاطر پایمال نمودن مقررات نهاد صورت گرفته است. وزارت امور داخلی با نشر این خبر تاکید میکنند که تمام مراجعات و عرض شهروندان که تاریخ تلفن باوری به این نهاد میرسند حتما بررسی میشوند. برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار سبقت بازی های فوتبال میان دسته های بانوان دایر می گردد. در این مسابقه شش گروه از مناطق مختلف کشور با هم رقابت خواهند کرد. دختران فوتبال بازی تاجیک می گویند برای رسیدن به این آرزو و توپ دوانی در میدان تلاش زیاد کردند و تا یک اندازه با عقیده های شخ شده در جامعه پیروز آمدند. زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می دهد.
فوتبال بازی سایرام رو مربی ها در مکتب دیدند.
بازی مخصوص فوتبال است که میمونن تا قدر مدار که بیای دمو ترنو کنه. با ما گفتم خیلی میپرسیم که اگر مونده میونم. بخیر رفتم خاطر قدر مدار مسیر کردم.
پدر رو توانست راضی کند. گپشون با مادرش نپخت.
اوچان بیسه وقت پروتی بود که نره میگه و اوتان میگه که برو.
حالا سایرم حملگری دسته فوتبالی بختر است. در جامعه تاجیک رو آوردن دختر به فوتبال هنوز مقبول نیست. بیشتری دختران برای آنکه بازیگری فوتبال شوند برای آرمان‌های خود باید مبارزه برند. والدین رو مطمئن کنند که فوتبال فقط برای پسران نیست. قربانگل کاپیتانی دسته بختر است. او دختران زیادی رو به فوتبال جلب کرده است. اما تأسف می‌خورد بعد خانه‌دار شوی کریرهشون تمام می‌شود.
برای خیلی ما مهنت کردیم برای پدر و مادر و اکا و برای دختر و فوتبال موندن. حالا اگه باید ما شوهرها را باید خونه گردونیم، یعنی فقط دلیل نشونشون بدیم که در کره برای زن مادر و تمرین مشغول شدن. حاضر نیست چون این دختره که بعد شوهر کردنش یعنی چکار کرده است تمرین کرده است و فوتبال باز برگشته است.
دخترانی باختر برای اشتراک در نخستین سبقت جمهوریوی به دوشنبه آمدند و با دسته زیبونیسای پایتخت رقابت کردند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و ماه سپتامبر به انجام می رسد.
ما برای این مسابقه خیلی تلاش کردیم و این بازی ها در دایره برنامه رشد فوتبال برای بانوان که از جانب فدراسیون فوتبال قبول شد برگزار می شود.
فدراسیون فوتبال رستم مامالی بود پرداخت.
این مسئول فوتبال از آن خوشحالی می کند که سالهای اخیر در تاجیکستان با آهستگی فوتبال بین دختران معمول می شود. سایرم 20 ساله می گوید فوتبال سبب شد او به خود باور کند. پیام او برای دختران از دهات این است که نترسند و برای رسیدن به آرزوی خود مبارزه برند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد بیش از یک سال توقف استحصال طلو در یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان از سر گرفته شد. شرکت چاینا نون فیروس گولد روز 4 ایون اعلام کرد که پس از رفع عاقبت های فلاکت های طبیعی در کان پوکرود روز 1 ایول رسما به تولید خشت های طلایی آغاز کرده است. استحصال طلو در پوکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو طلو گرفتند. اما ماه فوریه ترمز سیخت بلندشدت روی برق رو ویران کرد، نخبا پر از آب شدند و خط کارگردی معدن و تیلوگودوزی آسیب دیدند. کنی پوکرو در نویه وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیالوکوی تاجیک تقریبا 134 تونه تیلو دارد. در این شب و روزی تابستان اکثریت در تاجیکستان تلاش میکنند از گرمی آفتاب زیر سایه و یا حداقل آب فشوری فواره پناه برند. اما نه تنها این ساکنان بلکه همکاران ما تعدادی از فواره های پایتخت رو خشک و بیکار پیدا کردند. چرا این فواره ها در موسمی که باید بی تنفس کار کنند خشکند؟ زرنگزی نوروشا بازم تحقیق نمود.
برکت الله بدرالدین زاده چند روز باز مهمانی دوشنبه است و از موضع سرباد فیض‌آباد با سیر و گشت پایتخت آمده است. میگوید با چنین هوای گرم عادت نکرده است و هر زمان برای خود موضع سلقین و فواره دور میجوید، اما فواره ها هم در ساعت های گرم روز خاموشند.
ما میخوام که همه فواره ها کار کنند یا که همین سایه ها زیاد چانده در همین
فواره نیست که از شما کش میکنید که جوره میگنید
بلا با یکم دریا باشد یکم بحر یکم کول.
برای بهره بردن از آفیشانی فواره بدرالدین باید ساعت 4 روز رو انتظار شود. رجای کوری برخی از فواره های خیابانی مرکزی شهر در این روزهای گرم از صبح تا ساعت 12 و از ساعت 4 روز تا نیمه شب است.
امروز که روزی گرمترین به حساب می رود ما به نزد فواره آمده، متاسفانه فواره فعالیت نکرده استوده است. خوب می شود که در همین روزهای گرمی مسئولان به همین کارشون بسیارتر دقت می دادن.
برخی از فواره ها هم در شهر مثل این فواره که در باغچه نزدی راه آهن جایگیر است اصلا خاموش است و از خس و خاشاک که در داخل حوض آن جمع شده است معلوم است که چندین روز باز کار نمی کند و مردمی هم که در ساعت های گرمی روز در اطراف این فواره جمع می آیند نمی توانند از آبفشانی آن بهره ببرند. مقامات سببی فعال نبودن این فواره را نقص تکنیکی گفتند. خشک و خالی بودن فواره ها در ساعت های گرمی روز در برخی از محل و ناحیه های شهر، در حالی است که به گفته مسئولین طبق رجای مقرر شده در روزهای گرم فواره ها باید بی تنفس کار کنند.
گرم است، اسباب هوا گرم بودن، مردم بسیار در نزد فواره های ما جمع شد، از همین سبب ما فواره های خود رو نمیکشیم برای که برای سلقین میکنن، برای مردم استراحت کنن در نزد فواره های ما، از همین سبب ما فواره ها رو نمیکشیم، از 7 تا 10 شب کار میکنن.
به حساب میونه پول یک ماهه برقی یک فواره حجمش نچندان بزرگ به 5-6 هزار سومانی میرسد. گرمای هوا در تاجیکستان در چند روز اخیر از 38 تا به 40 درجه رسیده است. چون این وضع در تابستان یک امر معمولی است و بیشتر به آنهایی که در صحرا یا زیر آفتاب سوزان کار میکنند کمی مشکل پیش میآورد. سر از هفتم ماه ایول حرارت هوا در تاجیکستان بالا رفته، بنابر نشان داد هواسنجان تا به 45 درجه گرمی میرسد. متخصصان میگویند آنهایی که ناگزیرند زیر آفتاب سوزان کار کنند باید خیلی احتیاط کنند. زرنگزی نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر هم داریم. دفتر رادیوی آزادی در مسکو را بو اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه های خارجی را مامور خارجی می نامند جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیوی آزادی 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تاخیر انداختن مرافع را رد کرد. رادیوی آزادی گفت مساله های حقوقی این امر دادگاه را بررسی میکند، چون در نهایت ممکن است با ضد رادیوی آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاری رادیوی آزادی است. و بیننده عزیز، افسلوت بیشتری موضوع روز و دیگر خبرگزاریش های رادیو آزادی رو که در برنامه ما جونه شدن می توانید در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است و همچنین می شود. برنامه امروز ما انجام می افت و بعد 24 ساعت دیگر با شما با می خواهیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، طاهر سفر هستم و با خبرهای امروز در خدمت شما. در روسیه دفتری رادیو آزادی را با اتهام رعایت نکردن قانون مطبوعات که رسانه‌های خارجی را مأمور خارجی می‌نامد جریمه بستند. دادگاه مسکو روز 5 ایول امر داد که رادیو آزادی 100 هزار روبل و یا 1600 دلار جریمه پردازد و درخواست وکیل دفاع رادیو برای به تأخیر انداختن مرافع را رد کرد. رادیو آزادی گفت مسائل حقوقی این امر دادگاهی را بررسی می‌کند، چون در نهایت ممکن است به ضد رادیو آزادی و کارمندان آن در روسیه پرونده جنایی باز کنند. توماس کنت مدیر رادیو آزادی گفت امر دادگاه روسیه شدت گرفتن عملکردهای روسیه برای فلج کردن کار رادیو و برانگیختن شبهه درباره خبرنگاران رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی مؤسسه مستقل است که کنگره آمریکا کمک میکند. 8 ماه پیشتر از این وزارت عدلیه روسیه رادیوی آزادی، صدای آمریکا و چند رسانه دیگر را مأمور خارجی عنوان داد. مقامات بریتانیا میگویند دو شهروند کشور از ماده کیمیاوی کشنده بیمار شدند که ماه مارت جاسوس سابق روسیه و دخترش از آن زهرآلود شدند. نیل بیسو فرمانده اداره ضد تروریستی بریتانیا روز 4 ایول گفت تشخیص نشان داد که یک زن 44 ساله و مرد 45 ساله بریتانیا مس از زهری نویچاک بیمار شدند.
بعد تشخیص دقیق ما معلوم کردیم که مرد و زن از زهر نویچاک آلوده شدند و عین زهری که یولیا و سرگی اسکریپال از آن زهرآلود شدند.
این جفت بیهوش را روز 30 ایون در یک محله شهری امسبوری 11 کیلومتر دورتر از محل پیدا کردند که سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسیه و دخترش یولیا آنجا زهرآلود شدند. بریتانیا روسیه را به استفاده این زهر اختراع شده در زمان شوروی متهم کرده است. مسکو میگوید ادعای بریتانیا هیچ اساس ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت در صورت مانع شدن آمریکا به صادرات نفت ایران نمیگذارد کشتی‌های نفتکش از خلیج فارس بیرون شوند. ضمن سفرش در شهر وین پایتخت استریا، حسن روحانی روز 4 ایول گفت یکی از آنها گفته است نگذاریم ایران اصلا نفت صادر کند. اگر نفت ایران صادر نشود، نفت کل منطقه صادر نمی‌شود. گفت حسن روحانی، یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است که سپاه آماده است سیاست‌های روحانی را عملی کند. بیانیه رئیس جمهور ایران به هشدار آمریکا بود که هفته گذشته از کشورهای جهان خواست بعد حکم اجرا گرفتن تحریمات آمریکا به ضد ایران در ماه نوامبر امسال خرید نفت از ایران را بس کنند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته است ضمانت می‌دهد که گلوگاه هرمز مهمترین راه کشتی‌های نفتکش به بیرون از خلیج فارس باز می‌ماند. دو فرمانده جنگجویان در پاکستان در نتیجه حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شدند. در این باره مقامات پاکستان و افغانستان روز 4 یول خبر دادند. یک مقام امنیتی پاکستان گفت قاری عبدالله داور از گروه گل بهادر در نزدیکی یک پناهگاه در منطقه تورتنگایی در وزیرستان شمالی کشته شد. گروه گل بهادر را یکی از مسئولان حمله ها در داخل افغانستان می‌دانند. از افغانستان گزارش رسید که عمر رحمان فاتح یک متخصص بمب‌گذاری طالبان پاکستان را با استفاده از هواپیمای بی‌سرنشین در ولایت کناری افغانستان کشتند. مقامات تاجیکستان از شهروندان و به خصوص بیماران قلب خواستند از روزهای 7 تا 10 یول به ضرورت از خانه بیرون نیایند، چون ممکن است حرارت طاقت فرسا سبب نفس تنگی و اوج گرفتن بیماری هایشان شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر یک بیانیه روز 5 ایول گفت ممکن است حرارت در بسیاری از مناطق کشور از مرز 40 درجه بگذرد. در بیانیه آمده است اگر کسی هم بیرون بیاید باید کوشش کند هر چی کمتر زیر نور آفتاب باشد. هواشناسان تاجیک میگویند سر از روز 7 ایول حرارت در تمام کشور بالا می‌رود و در ولایت ختلان به 43، در ناحیه های تابعه مرکز به 42، ولایت سغد 42 و در شهر دوشنبه به 41 درجه میرسد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
یک نماینده بلندپایه اینترپول گفت تاجیکستان یکی از 5 کشوری عمده است که پیوسته معلومات را درباره جنگجویان خارجی در اختیار این نهاد بین المللی امنیتی میگذارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. الیزابت نیو گیوبر معاون نماینده مخصوص اینترپول در سازمان ملل متحد روز 2 ایول در یک نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت گفت عین زمان در مخزن اینترپول معلومات‌نامه 43000 جنگجوی خارجی وجود دارد. او با اشاره به درخواست‌های تاجیکستان گفت
تاجیکستان یکی از 5 کشوری اساسی است که معلومات درباره تروریستان خارجی را منظم در اختیار اینترپول می‌گذارد. عین زمان در مخزن اینترپول معلومات‌نامه‌های 43000 نفر جنگجویان خارجی وجود دارد و تعداد آنها می‌افزاید.
Since the start of Project Halcon in March 2017,
Elizabeth New Geuber نگفت حالا چی معلومات نامه درباره چند شهروندی تاجیکستان که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کنند در فهرست اینترپول وجود دارد. اما آخری سال گذشته عبدالغفار عزیزوف رئیس اداره تاجیکستانی اینترپول گفته بود نام بیش از 2500 شهروند کشور را برای پیگرد و بازداشت در اختیار اینترپول گذاشتند. مقامات تاجیکستان میگن تا کنون بیش از 1000 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته و به صف گروه های افراطی و تروریستی از جمله به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. صحیفه اینترپول در سالهای اولی پیدایش گروه دولت اسلامی و پیوستن جوانان تاجیک به صف آن از اولی منابع بازی بود که عکس جهادیان تاجیک و معلومات درباره آنها را نشر میکرد. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل خطر افرادگرایی و مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی نیز بررسی شد. الیزابت نیو گئوبر گفت کشورهای آسیای مرکزی به خطرهای گوناگون از قاچاق مواد مخدر گرفته تا به تندگرایی خشونتبار و تروریسم روبرو هستند و ما همراه با این کشورها برای مبارزه با خطر جنگجویان خارجی همکاری میکنیم. در چند سال اخیر بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی شاهد افزایش تندگرایی خشونتبار شدند. از هر یکی از این کشورها صدها نفر به عراق و سوریه رفتند و به گروههای تروریستی همراه شدند. تخمین می‌رود که شماره جنگجویان خارجی از جمله از تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان تا 5000 نفر را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید بعضی از جنگجویان فرماندهان بلندپایه گروه تندروی دولت اسلامی و گروه تروریستی النصره هستند. در نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت جانبک حکمتوف کاردار نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد. او از حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به حیث سازمان تروریستی نام برد که به گفته او تا امروز عملهای خرابکارانه خود را با هدف ناامن کردن کشور ادامه می دهد. او دیگر باره اعضای حزب مذکور را به تشکیل و راه اندازی آشوب نفرجام سال 2015 با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان متهم کرد و گفت که تاجیکستان تلاشهایش را برای به جوابگیری کشیدن آنها ادامه می‌دهد و اظهار امید کرد که جامعه بین‌المللی در این جدوجهد به تاجیکستان کمک می‌کند. اما رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا درباره دست داشتن در آشوب نفرجام سال 2015 را رد کرده میگویند این آشوب بهانه برای از صحنه دور کردن آنها بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در حالی که بررسی پرونده رجب‌علی اودینایف مالک امید 88 در دادگاه عالی ادامه دارد، او از رئیس جمهور خواسته است برای رهاییش مساعدت کند. او در یک نامه از بازداشتگاه گفته است در صورت رهایی می تواند هم قرضش را از نیروگاه راغوم برگرداند و هم در ساختمان این طرح برای تاجیکستان مهم دستیاری دراز کند. در این نامه که نسخه آن روز 3 ایول دسترس رادیو آزادی شد، رجب‌علی اودینایف باری اول پس از 8 ماهی بازداشت مشکلی به سرش آمده را شرح داده است. معلوم نیست که این نامه تا به پرزیدنت رسیده است یا نه. به نوشته اودینایف طبق سازشنامه با وزارت مالیه از 171 میلیون سومانی قرض شرکت امید 88 با مبلغ 100 میلیون سومانی به ساختمان نیروگاه راغون سوزشواری دیزلی میداد و 71 میلیون دیگر را در شکل نقد پرداخت میکرد. به گفته او قسمی از سوزشواری برای استفاده در ساختمان راغون وارد شده بود و این کار باید تا نیم ساله اول سال 2017 انجام یافت. اما با گفته مالک امید 88 پیش از آغاز انتقال سوزشواری با ساختمان نیروگاه راغون در ماه فوریه و مارس سال 2016 با فعالیت نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 محدودیت و مانع گذاشته شد. حساب مالیوی فعالیت شرکت بسته شد که باعث سری وقت پرداخت نشدن مبلغ های قرضی گردید. در این مکتوب به آن اشاره می شود که ماه می سال 2016 وزارت مالیه و شرکت امید 88 با بستن سازشنامه آشتی مهلت پرداخت قرض را تمدید کردند، ولی به نوشته اودینایف این پیشنهاد از جانب آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان به اینابت گرفتن نشد. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان گفته بود که شرکت امید 88 ماه اپریل سال 2015 قرض گرفته بود و آن را باید ماه دکبر یعنی در ظرف 9 ماه می سپرد. اما اودینایف در این مکتوب گفته است مهلت قرضش یک سال بود و آن باید اول سال 2016 سپرده می شد. به گفته او قرض را با فایز سالانه 18% گرفته در مدت 8 ماه یعنی تا شروع مشکلات 33 میلیون سومانی فقط فایز قرض را پرداخت کرده بود. رجب‌علی اودینایف با التجا از پرزیدنت خواسته است در آزادی او با شرط بیرون رفتن از محل زیست کمک کند. تمام مال و اموال شرکت امید 88 به حبس گرفته شده به فروش گذاشته شده است که مبلغ آن از پول قرض زیاد می باشد. اما مانع‌گذاری به فروش اموال در حبس نگاه داشتن ما به عمل گردانیدن آن امکان نمی دهد، زیرا حضور نداشتن صاحب مال هنگام فروش اموال شرکت باعث به ناباوری و شبهناکی خریداران می گردد، گفته است او. این صاحب کاری شناخته گفته است از سال 2006 45 دفعه از بانک های کشور قرض گرفته و همه آنها را پرداخته بود و اگر برایش یک بار دیگر امکانیت بدهند این قرض را نیز برمیگرداند. قبلا آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان اجازه داده بود که مالکیت این شرکت فروخته شود، اما سعادت اودینایف و یکی از نزدیکان مالک شرکت امید 88 روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در فروش مالکیت مشکل دارند.
میخواهم خانم را با فروش بگذارم پولی دولت برقرار کنم نمیخرند، شبه میکنند، چون که صاحب ملک خودش در حبس خانه که خریداران نیست شبه میکنند که جده چی سیره دیگه در جده چی گفه اینو معلوم گفته از ارد فکر میکنند نمیخرند، چون که خودش در آزادی باشه مثلا و ایک نسلی کلانه که бошад месавад. Дар ҳолати наддани хуш харидорон 1000 шубҳа метинанд.
Парвандаи молики ширкати Умед 88 муҳри махфӣ гардидааст ва вакилони дифоъ бо матбуот суҳбат намекунанд. Оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон, ки тафтиши парвандаро бар дӯш дорад, ба ҷуз як хабари расмӣ дигар иттилое дар ин бора нашр накард.
табибони бемористони қарияи боло дар бадани як кӯдаки 9 моҳа 10 сӯзанро ошкор карданд ва қотиёна таъкид мекунанд, ки кӯдак ин сӯзанҳоро мустақилона фурӯ набурдааст. Рентген сӯзанҳоро дар косахонаи сар, поёни нов, пойҳо, гардану қафаси сина ва ҷойҳои дигари ҷисми кӯдак ошкор кард. Ин сӯзанҳо ба баъзе қисматҳои бадани кӯдак дар зери пӯст ва ҷойҳои амиқ фурӯ рафтааст. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Дар нахустин ҷарроҳӣ табибон 6 сӯзанро берун оварданд. Ҳоло 4 сӯзани дигар дар ҷисми кӯдак боқӣ мондааст. Пизишкони шӯъбаи кӯдаконаи ҷарроҳии асар дар қарияи боло рӯзи 28 июн дар пай муроҷиати волидон ба муоинаи мудассир кариму 9 моҳа оғоз карданд. Ин сӯзанҳо ба гуфтаи табибон ҳадияхал 3 моҳи пеш дар ҷисми кӯдак ҷой шуданд. Шӯҳрат Чориев, мудири шӯъбаи кӯдаконаи ҷарроҳии асаб, рӯзи 3 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
"Имрӯз ҳангоми ҷарроҳӣ 6 дона сӯзан аз бадани кӯдак гирифта шуд, бо сабаби ки он ки ҳаҷми ҷарроҳӣ яке бора дар ҳаҷми калон гузарондан ғайриимкон буд, барои дар айни ҳол сӯзанҳое ки дар дохили косахонаи сар ва дар дохили шикам буд, онҳоро нарасидан ман худ дар марҳилаи дуюм ҷарроҳӣ гузаронда шавад."
табибон мегӯянд, агар кӯдак сӯзанҳоро мустақилона фурӯ мебурд, меъдаи ӯ осеб медид ва дар роҳи ҳозима дар мемонд. Тифли 9 моҳа Мудассир Каримов сокини деҳаи Конститутсияи ноҳияи Рудакӣ ва фарзанди дуввуми хонавода аст. Падари кӯдак муҳоҷир ва модараш ҳам аз пайи тарбияи кӯдакҳо аст. Хонаводаи кӯдак ҳам аз чӣ гуна ба ҷисми кӯдак ворид шудани сӯзанҳо изҳори бехабарӣ мекунанд. Махфират Ҳасанова, бибии кӯдак, рӯзи 3 июл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ин сӯзанҳоро як моҳи пеш замоне мушоҳида карданд, ки модари тифл ҳангоми хӯрок додан ба ӯ яке аз ин сӯзанҳоро дар милки дандони кӯдак пайдо кард ва ба табибон муроҷиат намуд. Ҳасанова гуфт:
гуфта буромад келен ва келен майдакам чиё бия бия чиё биар кошчина гасакан даст келеним дадодим майдакшта келен амка даст ката гири сӯзанак чи надора нук надора сунш ҳаста.
Зоҳиран волидони ин кӯдак чандон дар пай чӣ гуна ба ҷисми кӯдак ворид шудани сӯзанҳо нестанд ва инро кори тақдир медонанд. табибоне ки ин тифли 9 моҳаро ҷарроҳӣ карданд,